بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله آل الله، اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله، من الآن إلى يوم لقاء الله. در جلسه گذشته فلسفه کرکگو رو مطرح شد که یک مؤسس فلسفه اگزیستانس گفته شد که فلسفه‌ای که ایشون ارائه میده تجربه شخصی خودشه، یعنی در سه مرحله و سه مرتبه بوده. ابتدا در خانواده مسیحی بوده، پدر مؤمنی داشته، بعد دانشگاه میره، کلن میفته در وادی بیبندواری و بیتوجهی و کنار گذاشتن دین، بعد وارد رشته الهیات میشه در دانشگاه و اونجا علاقمند به سقراط، حتی رساله خودشم در ارتباط با افکار و مبانی سقراط مینویسه و بعد اونم کنار میذاره و اونو تعبیر کرده به یک انقلاب بزرگ در زندگیش، به همون دگرگونی دینی میرسه، یعنی غرق در مسیحیت میشه. منتها مسیحیتی که او ارائه میده مسیحیتیه وقتی که به ارباب کلیسا میرسه اونو تکفیرش میکنن، پس یک برداشتی از خودش داره نسبت به مسیحیت، چیزی نبوده که غالب چنین نگاهی داشته باشن. اینا رو به سه سپهر تقسیم میکنه: سپهر حسی و سپهر اخلاقی، سپهر دینی. سپهر حسی گفتیم دونخوان و مظهرش میدونه، سپهر اخلاقی رو سقراط و سپهر دینی رو حضرت ابراهیم علی نبی نوالی و علیه. در مورد این سه تا سپهر رو که مطرح میکنه در فلسفهش بحث میکنه حالا که در این سه سپهر انسان کی به اصالت میرسه. انسان باید در مسیر قرار بگیره که به اصالت برسه، یعنی در جهت خلقت خودش، در جهت امکاناتی که بهش اعطا کرده خداوند بخوای مشی بکنه، کی به اصالت میرسه. در خصوص سپهر اول اعتراف میکنه که وقتی انسان حواسش درگیر میشه و ذهنش و وجودش دنبال حواسش و شهواتش و امیالش قرار میگیره، ای از خودش غافل میشه. وقتی از خودش غافل بشه اصالت پیدا نمیکنه. در سپهر اخلاقی میگه که سقراط اصلا توجهی به خدا نکردش، متوجه غیر بود همش. میگه هرچند که خب گفته که خودتو بشناس، تأکید به این مسئله داشته، میگه اما در این مرحله فرد اصالت نمیرسه. چه وقت به اصالت میرسه؟ میگه وقتی که در سپهر دینی قرار بگیره. حالا بیشتر در مورد این سپهر دینی میخوام صحبت بکنیم. و یه نکته دیگه، این جلسه چند تا بحث مهم و بنایی که دنبال بکنیم. یکی این که از نگاه کرکگور حقیقت چی و علم حقیقی و معرفت یعنی چی، خیلی بحث مهمیه. اصلا کلن تو معرفت شناسی هم این بحثا مطرح میشه. اگه ایشون هم این حرفا رو ذکر نمیکرد، اساسا در معرفت شناسی این حرفها مطرح هستش. در مورد حقیقت، خب آیا جمعی گفتن که حقیقت یه چیز فطریه؟ یعنی فرض بکنید که در بنیاد انسان، در ذات انسان یک حقیقتی وجود داره. حالا مثلا تعبیر میکنیم در دین اسلام به معرفت فطری، بعد بکنیم میگیم در عالم زر مواجهه ای صورت گرفت، خداوند معرفت خودشو به تمام انسانها اعطا کرد و بر اساس اون آزمون و امتحان و قالو بلایی گرفته شد و اون جریانات. حالا ثمره این چی شده؟ ثمره اون شده که ما موقف و فراموش کردیم اما معرفت باقی مونده. کیرکگور اینو میگه، اینو قبول نداره. یعنی دقیقا علم فطری افلاطون قائل بود. حالا اگه فرصت شد در مورد افلاطون بهتون بگم. افلاطون سه نظریه خیلی اصلی داره که تقریبا ارسطو هم با ستاش موضع گرفته و مخالفت کرده. یکی از اونها معرفت و تذکار میدونه. ارسطو میگه وقتی ما میام تو این عالم ذهن و روح و نفسمون خالیه، حالا چیکار میکنیم؟ با علم حصولی، حضور و صورتون شی اندل عقل، یه چیز رو میبینیم صورت میاد، این صورتهای زیاد میشه زیاد میشه زیاد میشه، معلومات رو کسب میکنیم و اساسا دیگه عالمی قبل این عالم نبوده که ما بخوام جای دیگه به ما بدن. وقتی اومدیم از نطفه و علقه و مزنو همینطور که به دنیا اومدیم و کم کم یه چیزایی رو یاد گرفتیم و همینطور که بزرگ شدیم. این نگاه ارسطوئه. افلاطون میگه نه، میگه در این عالم شما چیزی رو یاد نمیگیری، هر چیزی که یاد میگیری یادآور عوالم قبل این عالمه. ایشون قائل به عالم مسله، میگه حقیقت هر چی تو عالمه، معرفت هم اونجا بهت دادن. اینجا عالم چیه؟ عالم سایه های. لذا وقتی شما اینجا اومدی در ارتباط با چیزا قرار میگیری، الان فکر میکنین از من دارین چیزی رو یاد میگیرین؟ چیزی باشه که به درد بخور باشه، به عنوان علم باشه، مطرح بشه، یه مطلب جدید یاد گرفتم؟ نه، او رو در عالم مسل شما یاد گرفتی. من چیزی که دارم میگم، من معدم، کمکت میکنم، شما یادآوری میکنی. این نگاه افلاطون. کرکگوری حرفا رو قبول نداره. یعنی مشی که میکنه مش ارسطوییه اینجا. خب حالا معرفت تو چی میدونی شما؟ همین علم حصولی میدونی؟ مثلا فرض بکنید که آیا معرفت حقیقی رو که انسان در پرتو اون اصالت پیدا میکنه، در مسیر خلقتش قرار میگیره، علم تجربی میدونی؟ ساینس میدونی؟ میگه نه. میگه این چیزهایی رو یاد میگیرم، ساینس رو یاد میگیرم، فیزیک شیمی رو یاد میگیرم، زیست شناسی رو یاد میگیرم، اما معلوم نیست اینا درست باشه و نباشه. نمیتونم محکم بگم اینا درست یا درست نیست، نمیتونم نظر بدم. و تاریخ علم ثابت کرده خیلی چیزهایی که قبلا درست بوده، فیزیک نیوتونه که مطرح کردن، آزمایش‌های مختلفی شده درست بوده، بعد انشتین که میادش میگه این فیزیک دقیقی نیستش. فیزیک نیوتون فیزیکی بوده اونقدر مورد قبول دنیا بوده، نه جهان قبل، دنیا بوده، که در کلیسا مبانی خودشونو در ارتباط با فیزیک نیوتن تنظیم میکنن. حتی کانت، و کانت یک شخصیت بزرگ، فیلسوف آلمانی، تحول بزرگی در فلسفه غرب به وجود اومد. این تمام افکارشو کانت سوار میکنه به فیزیک نیوتنی. یعنی چه یقینی میدونه ها. خب بعد که انیشتین اومد و نظریه نسبیت رو مطرح کرد، کانت خیلی از مبانیش خورد. اینجا ایشون میگه ما نمیتونیم اینا بگیم علم حقیقیه، هیچ اعتمادی بهش نمیشه که. نفی هم اثبات هم میگه من حرفی نمیزنم، اما برای ضرورت زندگی که پیش میره، حالا بالاخره اعتمادکی به اینها میکنیم که کارمون پیش بره. پس اینکه معرفت رو اینه میدونه، معرفت فطری هم قائل نیستش مثل افلاطون، اینم قبول نداره. نگاهش نسبت به فلسفه چیه؟ میگه آیا فلسفه ما رو میتونه به حقیقت برسونه؟ ایشون میگه فلسفه با اتکای به منطق پیش میره. میگه نه تنها میتونه این ما رو به حقیقت برسونه، نه تنها میتونه خدا رو اثبات بکنه، بلکه این فلسفه‌ای که مبتنیه به این منطق ارسطویی هست، اصلا ابزاریه برای رد خدا. ایشون میگه اصلا فلسفه چیز خوبی نیست. یعنی ما نمیتونیم با فلسفه به حقیقت برسیم. با منطق ارسطویی ما نمیتونیم به حقیقت برسیم. میگه چطور؟ میگه که وقتی که ما خدایی که بهش ایمان آوردیم، وقتی که میبری توی منطق ارسطویی و فلسفه که از اون منتج میشه چی میشه؟ میگه آجان تثلیث رد میشه. تثلیث که رد بشه ایمان میره زیر سوال. قبلا هم گفتم، میگه شما وقتی خدا رو میخوای اثبات بکنی، وقتی بخوای همین با یک نفر خدا ناباور آتیست میخوای بحث بکنی، باید یه فرض نبود خدا رو بگیری. حالا اگه خدا نباشه یا تسلسل، اگه خدا نباشه دوره، این فرض باید در نظر بگیری. یعنی گناه بزرگیه، تو اصلا نباید تو ذهنتم مخیلتم ولی که اعتقاد داری، نباید فکرتو سوق بدی به اینجا که لحظی فرض کن، فرض محال که محال نیست، فرض بکن خدا نباشه. میگه خیلی کار بدیه، نباید این کار. و میگه اصلا ورود در اثبات خدا نداشته باشی. شعاری که ایشون میده میگه اول ایمان بیار بعد هیچ. لذا منطق، لذا علم منطق، فلسفه، هر کدوم از اینها رو بخوای در نظر بگیری، اینا آسیب میرسونه، اینا چیز خوبی نیست. ما رو بنده ساینس هم بهش اعتماد نمیشه کرد، علم فطری هم که قبول نداره. خب از حقیقت رو چی میدونه، واقعیت رو چی میدونه، علم رو تو چی میدونه؟ این بحث خیلی مهمیه که یعنی میشه گفت قلب فلسفه کرکگور که سپهر حسی و اخلاقی که اونا محل بحث نیست، سپهر دینیه، در ارتباط با همین مسئله که الان میخوام بهتون بگم معرفت چیه، علم حقیقی چیه و اساسا حقیقت چی. ببینید در مسیحیت دو گونه تجلی برای خدا قائلن، یه تجلی عام دارن یه تجلی خاص دارن. حالا میگم که یعنی خدا به دو گونه بر بندگان خودش تجلی میکنه، نمود میکنه. تجلی عامش فرمودن که از طریق فرزندش مسیحه، که اونم خودش البته ها، فرزندشه نه که خلقشه، تو تثلیث میگه این خود خدا هستش. از طریق فرزندش مسیح که خب نقش اسوه، الگو، معلم و داشت برای مردم، برای مسیحیت، میگه کرکگور میگه که این مسیحی که اومده مسیحیت، میگه این تجلی عام خدا، مسیح تجلی عام خدا. خب آیا با همین تجلی عام که مسیح اومد ما به حقیقت رسیدیم؟ میگه نه، این ورود به سپهر ایمان تو پیدا کردی، به مسیح ایمان بیار، عقلانیت و اینا هم بذار تو لافکری خودت، به این مسائل میرسی. خب حالا مرتبه دوم حرف کرکگوریه، میگه تجلی خاصه که جمعی از مسیحیت قبول دارن. مسیحیت به طور کلی به کاتولیک ها و پروتستان ها تقسیم میشن. این در مورد پروتستان ها، اینا میگن که خدا تجلی میکنه، یه تجلی عام به شکل عیسی، تجلی خاص هر کسی رو خدا یه تجلی برای اون میکنه، اما نه هر کس آدم معمولی ها. یه نفری که دل به مسیحیت داشته باشه، تجلی عام خدا رو پذیرفته باشه، ورود داشته باشه، حالا میگه که چه وقت این تجلی خاص میشه؟ میگه باید یک شوق خاصی در این بنده به وجود بیادش، اشتیاق به دیدار، لقاء الله، خدا رو بخواد ببینه، بسوزه، شیدا بشه، حیران بشه، بی‌طاقت بشه نسبت به خدا. بعد میگه که این تجلی صورت میگیره. میگه این شرط لازم است، شرط کافی نیست، چون ممکنه یه نفر دست و پا بزنه بسوزه، خدا صلاح ندونه. باید نیست که حتما این تجلی داشته باشه، اما مجرا و مجلای رسیدن به تجلی خاص همین شیداییه، همین بیخود شدنه، همین شوقه. اسم این تجلی رو چی میذاره؟ اسمش رو میذاره enlightened. enlightened به معنی چی؟ به معنای نورانی شدن، انکشاف، همین تجلی که ما داریم میگیم ظهور.
تجلی اول دیگه.
بله؟
تجلی اول
نورانی شدن اول. بله تجلی گفتم شخصیه، و یه نفر که وارد سپهر ایمانی و بحث مسیحیت و اینها میخواد بشه باید یه حالت شوق داشته باشه، این میشه سبب این که به اون تجلی برسه. اما لازمش نیست، چون خدا گاهی وقتا صلاح نمیدونه، خدا نمیخواد خودشو تجلی بکنه به اون فرد. تجلی دینی رو اسم این به تعبیری تجلی خاص و همین تجلی مسیحیت یا تجلی دینی ایشون مطرح میکنه. میگه وقتی حالا این تجلی چیه؟ ماهیتش چیه؟ میگه خدا در این تجلی که عبد با خدا میکنه انسان متصل میشه به خدا. وقتی متصل شد خدا شهود میشه، خدا کشف میشه، خدا رؤیت میشه، حالا به عالم خودش ها، نه حالا مثلا این چیزی که ما داریم در نظر میگیم بعد به شکل یک انسان، نه تو عالم خودش کسی تو تجربه باشه و اونجایی که فرد به حقیقت میرسه، اونجایی که به معرفت و علم حقیقی میرسه. پس علم حقیقی در فلسفه نیست، علم حقیقی در این علوم متداول ساینس نیستش، علم فطری هم ما نداریم که یک چیزی که در بطن و کتمش باشه همینطور اومده باشه در این عالم، اینم نیستش. خب حالا وقتی که این تجلی شد باید چی کار بکنیم؟ حالا این تجلی شد میگه اینجا وقتی که باید فرد سرسپرده بشه، سرسپرده این تجربه بشه. وقتی اینطوری شد میشه بارزترین این لایتن چیه؟ میگه حضرت ابراهیم. حضرت ابراهیم اساسا چی شد؟ چه مقاماتی داره؟ میگه تمام اینا متوقف اون تجربه شخصیشه، اون تجربه خاصشه. خدا رو رؤیت کرد، خدا رو درک کرد، لذا معرفت خدا به او داد، به اون معرفت حقیقی رسید. وقتی به اون معرفت حقیقی رسید دیگه اصلا توجهی به سپهر حسی نمی کنه، توجهی به سپهر اخلاقی نمی کنه. میگه که فرزند اسحاق یا در نگاه ما مسلمان ها اسماعیل که فرزنده از فرزنده رو ذبح کن. اینجا نگاه میکنه که حس یعنی اون چیزی که بالاخره شما علاقه من داری، به علاقه به زن داری، علاقه به بچه داری، علاقه به قضا داری، علاقه به خیلی از زیبایی ها داری. میگه حس چی؟ فرزند باش. خب این بچته، تا اگه اینو ذبحش بکنیم جونش رو از دست بده، مادرش داغدار میشه، ظلم به بچه کردی. از نگاه سقراطی ارزیابی میکنه، میگه این سپهر اخلاقی این معنا نداره، سپهر اخلاقی هم بره کنار. اینجایی که ولی که بچه‌م علاقه دارم، این مسئله با عقلم جور در نمیاد، با اخلاقم جور در نمیاد، من چیکار میکنم؟ من بچه‌مو میخوابونم، ذبحش میکنم. این میگه به اون مرتبه رسید ابراهیم. حالا من اینجا یه نکته فقط جلسه قبل گفتم، این جلسه هم بگم، ممکنه شبهه‌ای برای یه نفر پیش بیادش که خیلی در این زمینه مانور دادن، خیلی چه فیلسوفان که این برن چه فیلسوفان او بخواستن مسائل رو مطرح بکنن، چه له کار چه له کرکگور چه علیهش مطلب زیاد بود. یکی که بالاخره این ماجرا واقعیت داشته، حالا فرزندش بوده یا اسحاق بوده یا اسماعیل بوده، از نگاه مسیحیت اسحاق بوده، از نگاه اسلام اسماعیل بوده، ما بیش کار نداریم. بالاخره این فیلم هم نبوده، ابراهیم کار میخواد انجام بده. بعضی ها میگن خب خدا میخواسته فیلم بازی بکنه، یعنی امتحانش بکنه، خدا که نمیخواست این کار بکنه. نمونه ای داریم در مورد خضر که با موسی که بود در سه مسئله اعتراض به خضر میکنه حضرت موسی، میگه دیگه راه ما هم دیگه جدای دیگه. یکی اینکه یه بچه ای رو میبینه بچه رو میکشه، یه بچه بیگناهی طفلی رو میبینه بچه غلامی رو میبینه میکشه. حضرت موسی برآشفته میشه، این پیغمبر اولاد، میگه چون این کار تو کردی؟ بعد حکمتش رو میگه، خب بعد حکمتش رو میگه. حالا من بینم به حکمتش کار ندارم، ولی اگر چنانچه سابقه داشته که چنین کاری رو بکنه، حضرت ابراهیم هم تو مخیلش این نبوده که حالا مثلا خدا میخواد ما رو یه امتحان بکنه، خدا ما رو یه امتحان بکنه بعد میگه بچه تو بلکن بره. واقعا تصمیمش این بوده که حضرت اسماعیل رو خوابونده بود، کاردم تیز کرده بودش، خواست سرش رو ببره. پس اینو حضرت ابراهیم به خودش دیده. حالا اینجا یه مسئله مطرح میشه، میگه آقا آیا خداوند ظلم میکنه یا ظلم نمیکنه؟ ظلم نمیکنه دیگه. اصل اعتقادیه که شیعه قائله که حداقل میشه که وجود اصول مذهب میدونیم، اصول دین هم در نظر بگیریم، عدل دیگه، یکیش عدله که امامت دیگه. خدا عادل یا عادل نیست؟ چه حسابی مدار چه عدل قابلگی و چرا بی گناه آقا اسماعیل پیغمبر زاده مهربان و توی بخواه بکشی رو چه حسابی؟ خدا یه همچی چیزی کنی. حضرت ابراهیم هم که شده آلت حق، هرچی میگه شما بگیم هم یو چش. قبل از اینکه به حضرت ابراهیم بخواه ایراد بگیری، به خود خدا باید ایراد بگیری. چه ظلم نیستش؟ یا مثلا فرض کنید که حضرت خیلی بری به چه کوچیک بکشه، به چه امتحان نشده که. و اینجا ظلم چجوری میشه؟ ظلم وقتی شد عدالت عدل میره زیر سوال دیگه. اصول مذهب یک، اصلش مذهب یک، مسئله مهم عدل میره زیر سوال. این چیکار باید بکنه؟ توجیه های زیادی کرده. مثلا یه توجیه به اینا رو آقایون دیگه میشین فکر کنین برای خودتون. بالاخره اصلا سر به نظر فلسفه کیرکگور ممکن این فرق ایراد رو بهتون بگیره، بگه در مورد حضرت ابراهیم چی میخواد حلش بکنین، اشکال میکنه بگیره. ببینیم مسئله سر اینه که یه فرضش اینه که آیا خداوند شوخی چیه قسم از دباز خورده که همه 120 سال عمر بکنه؟ نه. یه وقت بچه در رحم مادر سقط میشه، یه وقت بچه یک ساله سقط میشه، بچه 5 ساله، بچه 10 ساله، 40 ساله، 50 ساله، یعنی 200 سال عمر کرد. پس متغیر هستش. خب آیا اینایی که میخوان بمیرن همیشه کسی قرض و مرض دیم تو کارش نبوده، همیشه برای من یک سیستم بیمار شده، مثلا کرونا گرفته فرض کن، پدر و مادر قرض و مرضی نداشتن، مریضی بوده در دل طبیعت بوده، وبا بوده، سل بوده، طاعون بوده، یه بچه مرده. خب این بالاخره یه تقدیری داره دیگه. کی اینو قبض رو میکنه؟ اسرائیل. اسرائیل کیه؟ آلت و وسیله و واسطه ابنایه خدای دیگه. خب اگه بنا باشه افراد که اینها قبض روح بشن این جنایت باشه، ظلم باشه، جنایتکارش اسرائیله. در صورتی که میگه اونم اینجا برای این نیست که شما اینجا باشید، با شما نوبتی بنا به تقدیری که داره سنین مختلف قبض روح بکنیم و بریم. خب شما میتونی بگی که حضرت اسرائیل مثلا اینجا ظلم کرده؟ خدا نه، تقدیرها مختلف. در مورد حضرت خضر هم چنینه، یعنی میتونه نهایتا در حکم کی باشه؟ در حکم اسرائیل باشه، یک ابزار باشه، یک واسطه باشه که این جون اینو بگیر. حالا اینکه ولو اینکه در عرض هم دیگه خضر میزنه اسرائیل میگیره. خب در مورد حضرت ابراهیم همین حل شده بود بالاخره، بنایی که همینطور که اگر چنانچه اسرائیل به فرمان خدا جان اسماعیل رو میگرفت کسی نمیگفت ظلمه. حالا به جای اسرائیل کی رو قرار داده؟ پدرش رو قرار داده، مأموره دیگه بر حقه این کار رو بیاد انجام بده. پس این ظلم نیست، تقدیر این بوده و مسائل به این صورت بوده. و با توجه بگید حجت خداه. بله ما گاهی وقتا خودمون چرا بخوام کی گفته توی کار رو بکن؟ خدا گفته کسی رو نباید بکشی، بچه رو تو به وجود آوردی ولی نباید بکشی، نباید به ظلم بکنی. اما در مورد همو ابراهیم که میگه بله بچه به واسطه تو و همسرت به وجود اومدش، اما ما داریم میگیم اینو جونش رو بکش. پس این یک نکته میشه با مسئله ای که عمر مقدار ثابتی نیستش، یک کمیت که ثابت باشه نیستش، این متغیره، تقدیرات مختلفه، عجلها زمانشون متغیره و اینجا چنین کاری رو انجام داده. لذا تار ظلمی نیستش اینجا، چون اینجا خیلی مشکل پیش میاد. ما میگیم که هر چی که خدا انجام میده مطابق عقل، ضد عقل. اصلا عدالت خدا رو با چی اثبات میکنیم؟ میگیم آقا خدا عادله. چرا؟ میگیم بخاطر اینکه ظلم ریشه از سه امره، یکی اهمال کاری، یکی جهالت، یکی عجز. تمام ظلم ها ریشش بیست تا، یا طرف جاهل کاری انجام میده، یا عاجز از جوری دیگه ضربه میدنه، یا اهمال کاری همینطور. اینا ها نسبت به خداوند متعال راه نداره. بعد ببین در مورد یه مصداق کار انجام داد، این نمیشه دیگه، در قاعده عقلی تخصیص نمیخوره. اگه شما اثبات کردی که خدا عادله، همه جا عادله، نمیشه که در این مورد الان اشکال نداره، خدا ابراهیم ما امتحان بکنه، عادله قاعده عقلی تخصیص نمیخوره. پس اینم خواستم یه تحلیلی هم نسبت به این مسئله داشته باشم که اینجا تعارض بین عقل و دین نیستش، اما ایشان چی اینجا تو این تعارضی رو ایشون پررنگ میکنه، تعارضی رو احساس میکنه. اینم اینو. خب ایشون میگه که حقیقت، افرادی که به حقیقت میرسن، حقیقت یک چیز فردیه، یک چیز شخصیه، تعبیر میکنه به سابجکتیف، یک چیز درونیه. یعنی حقیقت برای هر کسی ممکنه به نحوی باشه. حالا این حقیقت متغیره، میگه ها، میگه که هر کسی به میزان شوق و علاقهی که به خدا داره، حقیقت در مرتبه‌ای برای اون نمود پیدا میکنه، در مرتبه و لایه از اون حقیقت میرسه. حالا اون حقیقت چیه؟ آیا حجیت داره؟ میگه حجیت داره، اون کشفه. همین چیزی که ما در تصوف هم مطرح میکنیم، در ادبیات اسلامی خودمون هم مطرح میکنیم، در آیات هست، در روایات هست، به عنوان کشف و شهود. کشف و شهود یک حالتیه بین خواب و بیداری، فرد به علم حضوری، یعنی بدون واسطه یه حقیقتی رو درک میکنه که بسا افراد دیگه درک نکنن. البته بعضی گفتن خوابم ملحق به کشف و شهوده، مثل قیصری شارح فصوص الحکم ابن عربی چه نگاهی داره، میگه خوابم ملحق به اون هستش. خب
میگم حضرت ابراهیم علیه نبی رو علیه السلام رو وقتی به عنوان اسر معرفی میکنه، چطوره که حضرت عیسی ایمان نیورده؟ چون ما اینجا بیان شد که در تجلی خاص
ایمان آورده،
مؤمن به حضرت عیسی باشه،
ایمان آورده. میگه نگاه، نه که به حضرت عیسی، ببینید حضرت عیسی غیر خدا چیزی نیست. حالا بنا بوده که عیسی خداوند در مرتبه‌ای، در مرحله‌ای، در زمانی عیسی رو بفرسته بین ما. گفتیم ما ذاتاً گناهکاریم. چرا ذاتاً گناهکاریم؟ به خاطری که در بهشت آدم و گناهی که انجام داد، تمام بنی آدم هم با گناه آمدن و گناه هم ادامه داره. میگه حالا برای نجات فرستاد، اما ابراهیم و عیسی، و ابراهیم خدا رو میپرستی، عیسی هم غیر خدا که نبود که، بس گیری نداره تو این زمین.
میشه بگه ما خدا رو پرستیم دیگه، حالا
ما خدا رو پرستیم دیگه. ولی خب بحث اینه که وقتی خداوند تجلی خودش رو فرستاد عیسی، دیگه تو نمیتونی برگردی به قبل عیسی. برای همین میگم بعد از عیسی اگه دیگه به دین قائل باشی، تو دیگه چیز دیگه بگی تو گمراهی دیگه، تموم شد عیسی. عیسی دیگه تموم شد. لذا میگن اینا مسیحی‌ها خیلی هم مؤدب باشن، میگن دین اسلام، پیامبر نمیگیم آدم بدی بوده، فکر میکرد پیامبره، خیال میکرد پیامبره، پیامبر نبود. خیلی مؤدبانه میگن، یعنی قبول که نمیکنن که یه پیامبری باشه مثل حضرت ابراهیم، مثلا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، چه این نگاهی که ندارن که. حالا ببینیم، من یه نکته تا اینجا بحث من بسه، میخوام یه سری تحلیلایی رو بکنم آقا، این چون بحث خیلی مهمه خدمت دوستان. ببینید کشف و شهود در اسلام در آیات فراوانی صحتش رو مطرح کردن، یعنی که کشف هست، صحت یعنی کشف وجود داره. همینطور که گفتن خواب هست، کشف هم هست، آیات فراوانی تو روایات که فراوان توضیح داده شد. پس کشف و شهود درست، اما خب بحث این که آیا کشف و شهود اینطور که کرکگور میگه میزانه یا نه؟ میزان، بلکه میزان که هیچ، اصلا خود حقیقته، خود حقیقت، خود علم ناب فقط از طریق کشف خاص، تجلی خاص، در اثر شوق فراوان در اون موجود ایجاد میشه، در اون انسان ایجاد میشه. آیا کشف حجت یا نه؟ کشف حجت نمیتونه باشه. یک جهتش این که آقا یه بیماری ما داریم، وقتی انسان به سیستم مغزش فشار وارد میشه یه بیماری مالاکولیایی، یه چیزی که تجسم اوهام و تخیلات میکنه. یعنی وقتی شما یه چیزی رو تو ذهنت هستش یهو میبینی مقابلته، وقتی میبینی چیزی نیست اونجا هست. کمبود بعضی ویتامین ها و افرادی که فوکوس میکنن روی تفکرات خاصی، زیاد فکر میکنن، تمرکز رو اونا زیاد دارن، ذهنشون مشغله و درگیری داره، آرمانشون اینه که برسن به او. خب تمام این کارهایی که دارن انجام میدن یهو به اینجا میرسه که چیزی رو مقابل خودش میبینه، یه نوری رو مقابل خودش میبینه، یه حقیقتی رو مقابل میبینه، حتی یه مسائلی هم میگه. خب حالا اینجا میبینه این اولا معلوم نیستش با توجه به خیلی ها که ذهن یک سالک و حتی در فلسفه کیرکگور ذهنی اصلا درگیر بوده به چی؟ به اون تجلی خاص برسه، هی شوقش رو زیاد بکنه، هی کاری بکنه که ارتباطه با خدا برقرار بشه، بشه یه های چیزی میبینه به خود خدا رو دیدم. تو تصوف هم هست ها، میگن خدا رو بسیاری از صوفی‌ها بودن خدا رو تو خواب دیدیم. خود جناب ابن عربی صراحتا میگه من خدا رو در خواب دیدم. خب حالا خدا رو دیدم چی مثلا؟ حالا ما اینا رو نمیفهمیم، خب نمیخوام وارد حرفا بشم، نمیفهم، ولی بالاخره میخوام بگم که این بعد گاهی وقتا ریاضت میکشن، یک کارها و افعالی رو انجام میدن که به قوای دماغی یا فکری یا مغزیشون فشار میاره، این بیماریای به وجود میاره. پس اولا این، حالا بگیم نه آدم سالمیه، آدم نرماله. ببینیم ما دو تا کشف داریم، خود متصوفان بیان کردن، این ارزی که دارم در بسیاری از عرفای مسیحیت هم اینو مطرح کردن، که الان نیاز نیست اینا رو بخوام توضیح بدم وارد بکنم. اینا میگن ما یک کشف رحمانی داریم، یک کشف شیطانی داریم. یعنی گاهی وقتا شیطان دشمن قسم خورده انسان در بیداری هر کار از دستش بر بیاد انجام میده، در خوابم یا در حالت کشفم القای مطالب نادرست میکنه. خب این میز میخواد ما چطوری تشخیص بدیم این رحمانیه یا شیطانی؟ با چی باید تشخیص بدیم؟ از نگاه کیرکگور هیچ راهی نداری. کیرکگور میگه کشف حجیت داره، لذا حالا اگه در حقیقت رحمانی و شیطانی باشه همون چیزی که تو میبینی ولو اوهام و تجسم اوهام و تخیلات باشه، تو باید برای عمل بکنی و اونو بگیری و سرسپرد. ببینید متنش اینه، سرسپردگی داشته باشی، یعنی اطاعت چون و چرا. اگه کشفی داشتی گفتن این کارو بکن، باید بگی چش. حتی در عرفای مسیحیت و عرفای اسلامی این صراحت هست، اگه انسان به جایی برسه که بهش بگن خودت از بلندی بنداز، باید بگه بنداز. چنین تعبیراتی رو در بعضی از عرفای اسلامی هم پیدا میشه، یا صوفیه بگم بهتر، صوفیای. خب این اولا چون رحمانی و شیطانیه، میز بین تجسم اوهام و تخیلات با کشف اساسا برای ما معلوم نیست، حجیت نداره. حجیت وقتی نداشته باشه، میزان نباشه، با چیز دیگه ای باید سنجیده بشه. با چی باید سنجیده بشه؟ عرفای مسیح میگه با کتاب مقدس، با کتاب مقدس باید بسنجید. عرفای اسلامی میگن چی؟ میگن با قرآن و احادیث باید بسنجید. لذا ابن عربی صراحتا میگه کشف ما رو باید عرضه بکنی به کشف رسول. صراحتا اینو میگه ها، کشف ما رو باید عرضه کنی. خود قیصری و بسیاری از عرفای دیگه اینو مطرح کردن و گفتن باید عرضه بکنی به نصوص دینی که ببینی. پس وقتی باید عرضه بکنی، پس نصوص دینی ما شد میزان و کتاب مقدس اونا هم شد میزان و کشف حجیت نداره. کیرکگور اینو نمیگه، میگه ما اینو قبول نداریم، خودش این حجیته. ببینید من یک مطلبی رو لازم می‌دونم برای آقایون بخونم. گاهی وقتا میگیم آقا شاید این کشفای شیطانی برای آدمای بی تقوا دارای عقاید باطل صورت بگیره. نه، گاهی وقتا نسبت به علمای ربانی هم این مکاشفات صورت گرفته. یه نمونه من لازم می‌بینم بخونم. خود این بحث صرف نظر از بحث کیرکگور محوریت داره، بحث مهمیه، بحث میزان در کشف و شهود. جناب مهدی پور، علی اکبر مهدی پور کتابی داره به نام اجساد جاویدان. اونجا به نقل از آیت الله حاج سید موزای زرآبادی، داماد شیخ مجتبی قزوینی که استاد مرحوم عاشق مجتبی قزوینی هم بوده، اینو گزارش میکنه. میخوام بگم که نگین که ها این شیطانی نسبت به کسی که عقایدش ناب باشه، اون صوفی سنی فلان بوده که تفکر، نه نه نه، حالا میخونم بچه. میگه که ایشان در روزهایی که در قزوین امام جماعت بودم مدتی به سیر و سلوک پرداختم و به قدری پیش رفتم که پرده ها از جلوی چشمم برداشته شد، دیوارها در برابر من حائل نبود. یعنی الان شما که اینجا نشسته، من اون پشت دیوار رو میبینم آقا داره چیکار میکنه، تو والد چم میبینم، خیلی خطرناکه. بله اونطوری بشه، خب اینایی که چشمای اونطوری دارن یا تو این، بله اینجا بیاره امنیت نداره دیگه، خیلی چیز خیلی مثلا ذهن آدمم شاید بخونن دیگه، خیلی باید آدم مؤدب تو ذهنش کار کنه. حالا میگه که هر تا در برابر حالم، وقتی که در خانه نشسته بودم رهگذرها را در کوچه و خیابون میدیدم. روزی به من گفت حال که به این مقام رسیدی، اگر بخواهی به مدارج بالاتر و مقامات بالاتر برسی، فقط یک راه دارد و آن ترک اعمال ظاهری است. این نماز و صوم و حج و امر به معروف، این امر بذار کنار. گفتم این اعمال ظاهری با دلائل قطعی و براهین مسلم شرعی به ما ثابت شده، من هرگز تا زنده ام آنها را ترک نخواهم کرد. و به من گفته شد در این صورت همه آنچه به تو داده شده از شما سلب خواهد شد. گفتم به جهنم. بله به قول ما میگیم به جهندم، مشهدی ها میگن جهندم. گفتم به جهندم، ولی این قزوینی بوده، گفتم به جهنم. ادامه میگه از همان لحظه آن حال از من سلب شد، دیگه چیزی نمیدیدم، دیگه شهود نمیکردم، تو خیابون رو نمیدیدم و یک فرد عادی شدم. دیگر از آن کشف و شهود خبری نبود. در آن هنگام متوجه شدم که شیطان از این اعمال ظاهری ما با آن همه نقصی که دارد شدیدر رنج و عذابه. حاضر این همه امتیاز بده که تو نماز تو نخونی، ولی لذا تصمیم گرفتن که با تمام قدرت به اعمال مستحبی واجبه که انجام میدارم مستحبی روی آورم و در حد توان چیزی از مستحبات را ترک نکنم. ایشان میفهمن از فضل پروردگار در پرتو التزام به شرع مبین حالتی به من دست داد که حالات پیشین در برابر اون ناچیز بود. حالا چی نگفت ایشون؟ حالا این نکته اینجاست. پس ببینین فقط مال اینا نیست که بگه اون نسبت به یک صوفی سنی تفکرات خاص این تجلی گفت شیطان فریب میده، نقطه خیلی جذابه. ببین ما الان نمی دونیم که از روش میزان نیست، گاهی وقتا یک خوابه، یک نورانی چیزی میبینی تا حال دگرگونه، حالا برای اینجا بذار یک چیزی ببینی که همه نمیبینن، چالی به دست میده، تو خیابونه ببینی نیروی در یک چیز داره. ما میگیم ها خیلی جذابه، یعنی شاید به نظر من جذابتر از این چیزی نبوده، از دون خوان که او کارا رو میکردی جذابتره. چون در پرتو این مسئله میشه به خیلی چیزا هم رسیده، به اون کار دو خوال قیبه میتونه دیگه تو زیده تو مخ طرف چی میگذره دیگه، نیا به مخ زنی نداره بیده ده آجا بیا بیده شما هم میگیده اونه دیگه بیده نظر نداره آتو بیده تو مخ طرف بیده میشواره تماشا ده وقت گرفته نمیشه تو خیابونان تو سرما برو بیا برو، پس خیلی چیز مهم و جذابیه. خب حالا ببینید این مسئله مکاشفه کرکگور میگه این حجیت داره، جمع کثیری از متصوفه میگن حجیت داره، جمعی از عرفا و صوفیه میگن حجیت نداره، میگن ها اما در عمل میبینی که به مانند شیئی که برایشون حجیت داره میزان هستش ترتیب اثر میدن. یک جمع دیگه گفتن که آقا بله ما میگیم حجیت نداره، برای کی؟ برای یک کسی که استاد نداره، شیخ نداره، مرشد نداره، اما اگه سالکی باشه تحت تربیت یک شیخی باشه، کشفایی که دیده به این عرضه بداره، اون به اسم میگه این رحمانیه یا شیطانی. اینا صراحتن گفتن ها. حتی بالاتر میگه نه کشف، وقتی من قطب خودم رو انتخاب کردم هرچی از من بخواد ولو خلاف شرع باشه من انجام میدم. بین علامه تهرانی از شخصیت هایی که الان اینجا هستن، ایشان صراحتن فرزندشون در کتابشون نقل کرده اگه حداد به من بگه این لیوان خونو بخور من میخورم، لیوان خونو بخور میخورم. صراحتن ایشون گفته که اگر چنانچه ولی خدا بگه خب تا بلندی بنداز پایین میندازه. حالا ممکن این نفر بگه با ادباب ولایت فقیه او فقاهت داشته، نسبت به فقه تسلط داشته، تو پایین تر بودی. نه، میگه روزی در منزل جناب حداد بودم، صحبت از کراهت آبی بود، ظرف آبی بود که در آفتاب گرم میشه، اینو میشه خورد یا نمیشه خورد. آقای حداد گفتن من ظرفی رو پشت بوم گذاشتم، آب که هستش نور خورشید به این میخوره، این آب گرم میشه. من با آقا گفتم که آقا این کراهت داره، گفت عجب، پس دیگه از او آب نمیخورم. یعنی ببین عبدالله فقهی میخواد بگه که اینو من بیشتر از این بلدم، این مثلا نمیدونه ایشون، اما میگه اگه ایشان بگه که یک لیوان خونو بخور من میخورم. حالا ببینید حرف اینا اینه، میگن بله کشف و شهود حجیت نداره، باید عرضه بکنیم به قرآن از این حرفا میزنن، اما میگن اما اگه یه نفر تحت تربیت یه ولی خدا باشه، یه مرشد باشه، یه حجت باشه، حجت چیه؟ میگه فنای فضلاح شده، او به خود حقیقت رسیده، میگه کرکگور، او رسیده حقیقتو، حقیقت در فلسفه نیست، حقیقت در ساینس نیست، حقیقت در معرفت فطری نیست، هیچ کدونا نیست، حقیقت در چیه؟ حقیقتی که متصل به او بشی، میگه متصل به او شده، متصل نگه این انگوش بی انگوش بیده زها، در فضای خودش دارم میگم، وقتی متصل بشه، میگه اونجا دیگه به خودش وقتی متصل بشه، یا به تعبیری به عقل فعال، که همه معارف و مسائل در او عقل فعاله، یه عقلی آلا این بذاریم من همچنی یک چیزی بگیم نه چه یک کنون بخوام بگم خودش یک دوندی های یه حرفا خیلی. وقتی متصل بشی به کل حقایق رسیدی، وقتی میگه شیخ ما رسیده به فنای فلاح، لذا کشف من صورت گرفته، کشف عرضه میکنم به مرشد، مرشد میگه بابا جان این شیطانیه یا این رحمانیه، مشکلم حل میشه، کشفم بلعرز میزان پیدا میکنه، میزانیت پیدا میکنه، حجی بلعرز به ذات میگن حجیت نداره، مثلا عقل نیست، حجیت ذاتی قائل نیستن، مثل وحی نیستش، اما ای تو نیست که کنار زده بشه. پس ببینید بحث کشف، حالا نگاه کرکگورم دقیقا همینه، نگاه کرکگوری حرفا نیست، سرش میرسه، تهش میرسه به چی؟ به پلورالیسم دینی، یعنی وقتی تجربه های شخصی شدهش، وقتی همه هم بر حق باشن، هر کسی یک جوری، یکی شهود میکنه عمر بن الخطاب اسمت داد، یکی شهود میکنه امیر المؤمنین مقام بالاتر از تمام، یکی شهود میکنه، هر کسی شهود میکنه، نه همه اینها میشه برای خودش حجیت پیدا میکنه. پس یک چیزی به عنوان بستر حق بخوام در نظر بگیریم، نه به این صورت نیستش. اما جمعی از عرفای مسیحیت گفتن بله کشف حجیت نداره، رحمانی شیطانی، ما عرضه میکنیم به کتاب مقدس، کتاب مقدس برای ما در نظر گرفته میشه. خب این فعلا خیلی مهم بودش که هم خود بحث کشف و شهود برای رفقا مطرح بشه. یه نکته دیگه هم اینجا من عرض بکنم، آقایون میگن خب ما این کشف و شهود رو عرضه میکنیم به قرآن و حدیث، اگه تعارض با قرآن روایت داشته باشه قطعا نه، قطعا رحمانی نیست، چون ممکن تجسم اوهام و تخیلات هم باشه یا شیطانی باشه. خب نکته دیگه، حالا آیا اگه ما کشفی صورت گرفت اینو عرضه کردیم با قرآن و اتبار دقیقا همون بود، میشه 100% گفت رحمانیه؟ میشه 100% گفت خیر؟ به خاطر که شیطان زبل دیگه، زرنگ دیگه، بنی آدمو میشناسه، برای اینکه جلب اعتماد سالکو بکنه میاد چی؟ چند تا چیز خوب اول بهش نشون میده، دونه پاشی میکنه. یه کبوتر رو که میخوای بگیری چیکار میکنی؟ یه مدت دونه میپاشی، او خوشحال میگه چی مهربونه، گلم چی میگه گرفتیم دیگه خلاص، یه همین کارو میخواد بکنه، دونه پاشی میکنه. لذا ولو اگر چنانچه مطابق آیات و روایت هم باشه 100% ما بدیم این رحمانیه نمیتونیم بگیم. خب خوبه از بابی که چون در تایید اونا هستش به ما انگیزه میده، به ما حال میده. واقعا هم همینطوره، من خودم فرض بکنم یه خوابی که میبینم مثلا بگه که تو خواب یه وعید نماز صبح تو دیگه این روز سجده تو طولانی کن. خود پیامبر میبینم مثلا ببینم تو خواب شخص پیامبر آمده وعید دیگه سجده تو طولانی کن، بلند میشم یک حالی که فوزو میگیرم و سجده میکنه یک دقیقه ما دو دقیقه چون میکنیم حال اینجا رو نمیشه انکارش کرد اینا، ولی باید یه سالک حواسش جمع باشه. خب اگه خوب حال میده، انگیزه میده، در حد حال برای ما خوبه، پیش میدیم پیش میدیم. ولی بازم شک دارم رحمانی یا شیطانی الله عدم معرفتی، اما این چیزی که بخواد خلاف دین از ما بخواد یا بعدها بخواد اعتماد ما رو جذب بکنه یه چیز دیگه بخواد به این صورت. خب خیلی ها میگن ما روایاتی داریم که اگه پیامبر اهل بیتش رو در کشف یا در خواب ببینی، بیشتر در خواب ببینی، این دیگه شیطان به شکل ائمه معصومین در نمیاد. ممکنه کسی اینو حرف بزنه، بله روایت داریم، صرف نظر از اینکه خبر واحد قلت و انقلتای شده، حالا کاری نداریم، فرض صحت این چند خبری که هستش اینو ما بخوام قبول بکنیم، بله به شکل پیامبر امام زمان ائمه در نمیاد. آیا من امام زمان رو دیدم؟ ندیدم که. اگه چنانچه در عصر پیامبر بودم، نبی اکرم رو دیدم، در عصر امام صادق بودم، امام صادق رو دیدم، فرض صحت این روایت چی میشه؟ اون چیزی که دیدم میگم بله بله بله، خواب خواب دیگه درستیه، دیگه شیطانی نیستش اینا. اما من که ندیدم که. بعد همین خوابم برای ما حجیت، اصلا کلا خواب و کشف برای ما حجیت نداره. به خاطر اینکه شیطان میتونه ورود بکنه و این مواردی که ائمه معصومین باشه ما که اونا رو ندیدیم، پس ممکنه که یک آدم نورانی، هر کی نورانیه آدم خوبی نیست. ممکنه این فیلم مثلا خیلی از این آقا رو نگاه میکنه وقتی میری میگه چه نورانی و مرشد و خیلی خوب ماجرانه، بله ماجرایی بدن درست میکنه. خب ببخشید دیگه وقت آقایون گرفته شده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.